بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حجوقه فنایی یک آذر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علیک اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب سیدنا و مولانا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا و وجهنا قیدا اشفعنا و ابن الله اليوم اثر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات این قدر فرمید. خب یه مدار مطلب بکنم کنم مثلا باشیم بعد بریم سراغ بحث مفهوم دلالت الجمع معرف بالله. آیا جمع معرفی که تعریف شده و معرفه شده به واسطه الف و لام دلالت رو بر عموم میکند یا نه؟ اگر یادتون باشه از کردیم در بحث ادوات عموم و نحوه دلالتشون دو تا بحث داریم، بحث اول در رابطه با کل و جمع عامه و بحث دوم در رابطه با دلالت و جمع معرف و من مدعیت دلالته علی العموم الجمع المعرف باللام. از آن چیزهایی که از آن اداتی که ادعا شده است بر عموم دلالت میکنه چیست؟ جمع معرفه و الف و لام. همین که آقای صد میگه مدعیت یعنی رفقای من دیگه این مبحث رو قبول نداره، میگه ادعا شده. منتها باید دقت بکنید که این که میگیم جمع معرفه به الف و لام آقای یک کلام دلالت بر عموم میکنه، بعد از این است که ما بپذیریم که ان الجمع الخالی من اللام لا يدل على العموم. بعد از تسلیم این که آقا بپذیریم که جمعی که خالی از الف و لام دلالت بر عموم نمی‌کنه، یعنی خود کلمه علما بدون الف و لام دلالت بر عموم نمی‌کنه. اگر مولا گفت اکرم علما اون، یعنی علمای را اکرام کن، خب این نهایتاً دلالت می‌کنه که از سه نفر کمتر نیستن، ولی دلالت بر عموم نمی‌کنه. اما اگر بگید خود کلمه جمع آقای کاریانی عزیزم بدون الف و لام دلالت بر عموم میکنه، دیگه این بحث اینجا مطرح نمیشه، چون که الف و لام استیاب چی رو میخواد برسونه؟ این استیاب خود کلمه علما دلالت میکنه. نهایت مثلا مثل آقای صد بالا بگیم که تاکیده، ولی دیگه مستقلا دلالت نمیکنه. و ان المفرد باللام، و همچنین باید این رو بپذیریم که ان المفرد باللام لا يدل على ذلك ايضا، و همچنین که آقا
کلمه معرف هم داره
جان
ان المفرد معرف،
ان المفرد بل، من اگه نخونم اشتباه هستم، ان المفرد المعرف بلام لا يدل على ذلك ايضا، و همچنین باید این رو بپذیریم که مفرد معرف بلام هم دلالت بر عموم نمی کند. همچنین چرا باید این رو بپذیریم؟ چرا باید بپذیریم که مفرد معرف به به الف و لام
دلالت،
چون بحث ما در رابطه با جمع معرف به الف و لام، مفرد معرف به الف و لام رو، مفرد معرف به الف و لام رو همه آقایون پذیرفتن که الف و لامش یدل على تعریف. و اگر ما در اکرم العالم دقت کنیم، اگر ما از اکرم العالم عمومیت رو میفهمیم، از الف و لام نمیفهمیم، بلکه از اطلاق است، از اون مطلبی که نکته‌ای که عرض کردم اطلاق در موضوع اطلاق شمولی است. چرا اطلاق شمولی است؟ چون مفروض الوجود است و این اطلاق شمولی و تکثر حکم در مرحله مجهول است که چندین بار اینها رو بیان کردم.
شما
اطلاق
یه چیز می‌فهمید، ولی خروجی شده تا میشه دیگه. شما من
اینجوری میگم ما توش نمی‌فهمم.
ما عدالت فلان که ما جز تعریف و تعیین،
خب هم همین دیگه، همین
ما این خروجیش این میشه.
آقای صد بیاد، آقای صد میگه نه، ظاهرا در الف و لام که در العلماء و اسم جمع وارد شده بعضی اینو نفهمیدن، بعضی تعریف نفهمیدن. یه قول این است که تعریف فهمیده، یه قول این است که استیعاب فهمیده، یه قول این است که استیعاب فهمیده. و انما یجری فیه الاطلاق در حکمه و قرینه الحکمه، و همانا جاری می شود در چی؟ در چی جاری می شود؟ آقای کلام اون فیه برگردون در مفرد معرف به لام، در مفرد معرف به لام اطلاق و قرینه حکمت بگو جاری می شود. ول کلام فی ذلک یقع و فی مرحله تنگ، بحث در دلالت جمع معرف به لام در دو مرحله است. مرحله اول ثبوت، مرحله دوم اثبات. تصویر حاضر دلاله ثبوتن مرحله اول است. الاولا مبتدا تصویر و حاضر دلاله ثبوتن مرحله اول است. مرحله اول این است که ثبوتن بخوایم صحبت بکنیم، ثبوتن بخوایم صحبت کنیم. دیروز عرض کردم که آقا چه چیزیه که تو این الف العلماء دلالت بر عموم میکنه؟ آیا ماده جمع است، هیئت جمع است، یا خود الف لام است؟ و صحیح فی تصویرها، و صحیح در تصویر این دلالت ثبوتی این است که وقتی میگه و صحیح فی تصویرها، یعنی این که تصاویر دیگه ای هم هست، منتها اون تصاویر من قبول ندارم، من اینو قبول دارم. حالا اینکه چه تصاویر دیگه ای هست انشاءالله مسجد اعظم. و صحیح فی تصویر دلالتش این است که گفته بشود ان الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثه، جمع معرف به الف و لام مشتمل بر دوال سگانه است. دال اول احدها یدل علی المعنا الذی یراد استیعاب افراده، اولین دال اون معنایی است که اراده شده اون معنا افرادش رو در بر بگیرد، که همون چی باشه؟ همون ماده باشه، ماده عالم که ما میخواییم وقتی در قالب هیئت جمع وارد شد بگیم همه عالم ها، وقتی در هیئت جمع وارد شد بگیم همه عالم ها. و ثانی ها و دومین از اون دوال یا دل و علم جمع، دلالت بر جمع میکنه و اون چیه؟ هیئت جمع، هیئت جمع هست. من تعارف آقای من اینو دیگه دیروز بارها توضیح دادم، اگر هیئت جمع دلالت بر جمع میکنه، دلالت بر مرتبه اعلای جمع نمیکنه، فقط دلالت میکنه که از سه تا کمتر نیست. ولی آقای نیکسا چند تاست؟ 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، نمیدونه. و ثالثها و سومین از این دوال، فقط اینجا آوردم از بعد. و سومین از این دوال یدل علی استیعاب
پیران
کنه. از من بریزم هر کی زودتر بیاد. خیلی
خوبه.
و سومی از این دوال دلالت میکنه بر استیعاب جمع، بر شمول اون جمع، بر شمول اون هیئت جمع لتمام افراد مطلول ماده. یا با این علمایی که تو فهمیدی کمتر از ستا نیست ولی معلوم نبود چند تاست، من الف و لام میگم همشون بالاترین مرتبه شون. اگر 100 تا عالم داری من میگم 100 تاشون، 1000 تا داری من میگم
1000 تاشون،
1000 تاشون. و سومین از این دوال دلالت میکنه بر استیعاب جمع نسبت به تمام افراد مدلول ماده. ماده ما عالم بود، من میگم تمام این مدلول ماده مراد است، که اون چی باشه؟ اون سومی الف و لام باشه. بفهم
من با اون تقریر آخری که پایی
میگه
ما میتونیم
4
تا
بگیم،
بگیم ما
4
تا دوال.
اون که در
مقام اثباته، در مقام سبوت، در مقام ثبوت میان خواهم میشه دیگه.
چطور؟
میگیم که یک اون ماده، دو هیئت، سه هیئت میشه هیئت عالم علما، درسته؟
هیئت جمع،
هیئت جمع که علما باشه،
بله بله، فعلا.
سه همش میشه لام، چهارم میشه هیئت العلما. میگیم هیئت العلما دلالت بر استیعاب
میکنه،
الف لام که دلالت بر تعیین میکنه چی؟ میگیم خود هیئت العلما، یعنی هیئت، یعنی ال به علاوه اسم جمع دلالت میکنه بر استیعاب.
یعنی کلن شما قائل بشه که این مرکب وضع داره. خب مشهور آقایون قائلن که مرکبات وضع نداره، مرکبات
با تقریبی داره با
تقریبی ساکیفای میکنن. بخیر آقای سر چی؟
با تقریبی دارن ساکیفای میکنن.
خب آقای صاحب کفایی که بحثشون اثباتیه و اون مدعی بود که شمایی که میگی دلالت بر جمع میکنه، چرا شما میگید که مرتبه اعلای جمع تعیون داره؟ نه، ما میگیم خود این اعداد هم عدد سم تعیون داره، عدد 4 هم تعیون داره. یعنی شناخته شده 4 الان 4 مثلا 4 دیگه.
اون نظریه
این شناخته شده
600 بود که میگه اون 600 دیگه میگه
نه دیگه آخر ما نفهمیم آخوند و میرزی تو 600 600 تو میرزی تو آخوند.
اون نظریه که میگه که تعیین در جمع دلالت میکنه بر همه شون.
بذار من بخونم بگو کجا. و ثانیه اما مرحله دوم که مرحله اثبات است، فی حال و ثانیه فی حال حاضر دلاله اثباتن، دومین از اون مرحله از اون مرحله در حال این دلالت هست از جهت اثبات. تفسیر مقام اثبات این است که تارتن ادعا شده است وقتی شما در مرحله ثبوت پذیرفتی الفلام دلالت بر استیعاب میکنه آقای نیکساد، حالا در مقام اثبات به من بگو که چطوری دلالت میکنه، آیا دلیلی داریم که بر اون ثبوت اقامه کنیم؟ دلیل اول ادعا شده وست. وقتی شما میگی الفلام ثبوتن میتونه دلالت بر استیعاب کنه، ما میگیم که پس این الفلام وضع الاستیعاب. دلیل اول ما این است که وضع شده است این الفلامی که داخل میشود بر جمل العموم برای استیعاب. دلیل دوم و ادعای دوم این که آقا نه، برای استیعاب وضع نشده، بلکه برای همون معنای معهود و معروف الفلام که چی باشه؟ تعیین و تعریف باشه، وضع شده. استیاب چی؟ این استیاب خلاف ظاهره. ما ادعا میکنیم که این الفلام برای همون تعیین مدخولش، یعنی تعریف مدخولش وضع شده. و حیث و چون که لا یوجد معین للافراد الملحوظین فی الجمع من عهد و نهدهی تتعین المرتبه الاخیره من الجمع. و چون الفلام برای تعیین وضع شد و تعیین هم زمانی حاصل می شود که دلالت کنه بر مرتبه اعلای جمع، لذا ما میگیم تعیین اینجا یسابق الاستیعاب. آقا وقتی میگه علما یعنی کمتر از 3 نیستن، آیا 4 تا 5 تا 6 تا؟ وقتی این پس ابهام داره، درسته؟ 4 تا از 5 تا 6 تا نمیدونیم چیه، ولی وقتی همین الفلام بر سر علما اومد، این ابهام رو چطوری برطرف میکنه و تعیینش میکنه؟ میگه آقا بالاترین مرتبه جمع دیگه ابهام نداره. بالاترین مرتبه جمع یعنی هر چقدر بود همونها. 1 میلیارد تا بود 1 میلیارد تا، 10 میلیارد تا بود 10 میلیارد تا، 3 تا بود 3 تا. ولی اگر دلالت بر بالاترین مرتبه جمع نکنه، بگه 99 تا، باز ابهام داره. چرا ابهام داره؟ چون میگی کدوم 99 تا؟ 99 تا بدون سید، 99 تا با اون سید، بدون اون سید دیگه، 99 تا با اون دو تا سید، بدون آقای محمدی، کدوم یکی؟ تعیین نداره. اجازه بده من متفقت بگم بخوام. لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انتباقها و حدود شمولها. این مرتبه اخیره، این مرتبه اعلای جمع، مرتبه است که تنها مرتبه است، مرتبه وحیدی است که ترددی نیست در انتباقش، ترددی نیست در حدود شمولش، ترددی نیست یعنی ابهامی نیست، دلالت بر تعیین میکنه.
مثلا ما این با همین تفسیر الف لام تعیین، یعنی معنای تعیینی الف لام، الان معنای جمع موزونله
علفلامه
یا اون منتظره ما
تحلیل از مسئله تایی؟ این ادعای اول اینه که موزونله، ادعای دوم اینه که موزونله نیست، لازمشه. اولی میگفت وضع علل استیعاب، دوم میگفت نه همون تعیین، ولی تعیین در اینجا یسابق استیعاب.
ما الان بگیم کجای این لفظ
میگیم از لازمه علفلام بنابر ادعای دوم، ولی بنابر ادعای اول میگیم از وضع الفلام ها موزون لحل. فیکون العموم من لوازم المدلول الوضعی. فکر کنم دیروز شما این سوال پرسیدین، این هست کردم فیکون العموم من لوازم المدلول الوضعی. مدلول وضعیش نیست، مدلول وضعیش چی آقا؟ تعیینه، ولی این از لوازم میشه. ولی سه هم المدلول بگو المباشر. بر این دو ادعا اشکال شده. بر ادعای اول اینه که آقا تو اگر بگی الفلام وضع شده است برای استیعاب، خلاف ظاهر است. ما از الفلام استیعاب نمی‌کنیم، ما از اول طلبگی، از زمانی که سر از تخم در آوردیم و کتب ادبیات رو خوندیم، به ما گفتن الفلام یدل علی التعیین. نه سر از آره، نه آقای شرافت، تخم درسی در آوردیم، اون تخمه است. نه من تخمه است.
آیه شرافت ورشان آقا می تصدیق کنیم که اون
به خلاف ظاهر میگم تصدیق نکنید.
آیه شرافت گفتن بحث جا با اونجا کی
شده. بله آقای شرافت به الحمدلله هم به میاد اون بحث جای خوب. خب یه ملازمه اتفاقی، حالا امروز بحثمون در مفهوم میرسه. خب آقا اینها ما از اول طلبی خوندیم الف و لام تعریف این سه تاست، عهد ذهنی ذکری و چی بود؟ حضوری، درسته؟ الفلام تعریف یدل علی تعیین، یعنی چی دیگه این علف فلان دلاله بر استیاب؟ این از کجا آوردید؟ بله یه علف فلانی بود که بر سر جنس می اومد، میگفتیم استغراق افراد، که اونجا خودشون هم آقایون مونده بودن که این علف فلان جنسو که ذیل علف فلان تعریف آوردن چطور دلالت بر تعریف میکنه. اون علف فلانی که بر سر اسم جنس اومده میگفتن علف فلان ماهیت، اونجا میگفتن که آقا چطور، ما سوال میپرسیم اونجا میگفتن خب این علف فلان چطور دلالت بر اسم، این علف فلانی که بر سر اسم جنس وارد شد ال انسان، این چطور دلالت بر تعریفش کرد، که هر کسی یک توجیهی میکرد و اینها. بعد ما رفتیم به شرح رضی مراجعه کردیم رحمت الله علیه، او گفت که اصلا این دلالت بر تعریف نمیکنه. یه اونها
هستی کردن که
تعریف هم همشون میگن نه الف لام تعریف دو قسم کردن، الف لام تعریف عهدی، الف لام تعریف جنسی. عهدی‌ها رو سه قسم می‌کنن، جنسی هم سه قسم می‌کنن. بعد اونجا این سوال وجود خودشون هم این تو کتاباشون هست، میگن که آقا این الف و لام جنس چطور دلالت بر تعریف کرد، به حیث و بیس افتادن ببینید چطور بافتن. یعنی همینطوری یکی یه چیزی گفته از جیبش در آورده، خب یه فردی مثل رضی یک حری مثل او بلند شده رحمت الله علیه، شیعه بسیار حر، گفته اصلا کی گفته دلالت بر تعریف می‌کنه. حالا اونها متعصبین مثل نحول وافی و اینها گفتن، خب بگن مگه حرف معصومه؟ خیلی خوب
یا با همین تحلیلی که شما فرمودین، هدف فلان دلالت بر تعیین میکنه، جمع هم که بیشتر از سه، به مشکلی برمیخوریم اونم اینه که تعیین از سه تا هر عددی ممکنه باشه،
ابهام داره.
ابهام خب چرا ما تو ابهام حساب قدر متعدن نکنیم میگیم سه؟ استیعاب و شمول تمام افراد از کجا در
اومد؟ ایشون داره حرف آقای آخوند میگن که سه معین دیگه، چهارم معینه.
نه نه چهارم معینه نه، ما یه باید قدر اعلا رو بگیریم
نه یه آخوندی سده بداره.
خب باشه اشکال نداره، سه معینه دیگه است. ما الان اینجا ده تا عالم داریم، کدوم سه تا؟
هر سه تایی دوست داشت
کدوم؟ بازم ابهام داره، کدوم سه تا؟ نه شما دارید در مقام امتثال میگی، شما در بله در مقام امتثال،
در مقام اثبات،
نه در مقام امتثال فرق داره که ببینیم این الف لام چه دلالتی میکنه. اصلا شما فرض میکنید العلمای در مدلول خطاب نیومده، ما میخوایم معنای این العلما رو بفهمیم، این العلما به چه چیزی دلالت میکنه.
کجا اون از قرائن برقی باید بفهمیم؟ الان سوال این الف لامی که اینجا ما داریم در نظر میگیریم، به قول خودتون کدوم یکی از این روش‌های دلالت تعیین داره؟ عهد ذهنی، عهد
کدوم؟ این الف لام اینجا این تعیین عهد دیگه، این عهد ذهنی عامه.
احسن، خب ما میگیم آقا رو عهد ذهنیشو پیدا کن، که اگه عهد ذهنیشو ندونه اصلا این عهد کلا سه تا عالم اینجا داره، یعنی الف و لام داله واسه این سه تا عالم.
شما
یا به نفع حد تمام
یه نکته دیگه دارید،
اگه عهد ذهنی ندونه جوابش کار
نه نه یه نکته دیگه میفهمید، اگر عهد ذهنی رو ندونه یعنی شما دارید عهد ذهنی رو خاص میکنید، این عهد ذهنی عامه. عهد آره یکم چیزی حالا من با آقای
آبادی
نگاه میکنم، شما رو اراده میکنم. نه بحثمون سر عهد ذهنی عامه. اگر یادتون باشه آقای سعد در ذیل بحث حالات مختلف اسم جنس، الف و لام اسم جنس رو برد ذیل الف و لام عهد، ولی گفت فرق داره با عهد، اون عهدایی که ما تو ذهنمونه اون سه ذهنی خاصه، یعنی بین چند نفر، ولی اونجا میگفت عهد ذهنی عام. عهد ذهنی عام یعنی چی؟ میگفت یه وقت تو میگی نار، یه وقت میگی انار. انار یعنی بالاخره همون یه پیکنیکی رفتیم و یه آتیشی دیدیم دیگه، اینو به اون تطبیق بده، یعنی نه اینکه فقط اونا، نه از ذات اون، این ناری که میگم مثل اونه، مثل اونه. اینجا هم همین، اینجا میگیم آقا این الف و لامی که بر سر علما در میاد، اون عالم هایی که تو میشناسی، اون عالم هایی که میدونی چی هم، حالا میخواد عالم نحوی باشه، فلسفی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، به اینش کار نداریم، به اینش کار نداریم. صحبت سر اینه که شما مدعی هستی که الف و لام دلالت بر تعیین میکنه، از یه طرف هم هیئت جمع دلالت بر چی میکنه؟
شمول افراد،
شمولی که کمتر از سه نیست، شمولی که کمتر از سه نیست. حالا این شمولی که کمتر از سه نیست ابهام داره. شما به من میگی خب شمول کمتر از سه نیست، آیا خود سه؟ آیا خود چهاره؟ خب این الف و لام میگه ابهام داشت دیگه، چطور کلمه نار ابهام داشت؟ من الف و لام آوردم ابهامو برطرف کرد. اینجا این شموله، این شموله، این مقدار و مرتبه شمول ابهام داره. من میگم آقا تمام شمول، چرا میگم تمامش؟ چون با مرتبه اخیرش ابهامش برطرف میشه، و الا همین که بگی آقا 99 تا فرض کن در کل عالم 100 تا عالم داریم، در کل عالم 100 تا عالم داریم، بگی 99 تا، باز هم ابهام داره. کدوم 99 تا؟ ابهام توی هیئت جمع رو من تعیین به واسطه استیعاب برطرف کردم. من تعیینم، من عن فلان وزل تعیین، کما اینکه همه آقایون میگن، ولی تعیین اینجا یسابق یعنی یلازم للاستیعاب. حالا نمیدونم تونستم مقصود رو برسونم، سلامت. اما لازمش اینه که آقا لازمه این که شما بگی وضع شده برای استیعاب دو تا لازمه افتضاح داره و اون این است که در اکرم العلمایی که برای عهد ذهنی خاصه است باید بگی اینجا مجازه. چرا مجازه؟ چون علی فلان مگه نگفتی برای استیعاب وضع شده بود؟ اینجا که برای عهد به کار رفته بود. دو، اشتراک لفظی، یعنی اگرم نگیم مجازه باید بگیم علی فلان دو معنا دارد، یک علی فلان تعیین استیعاب، در حالی که در گزاره‌های زبانی ما اصلا اشتراک لفظی احساس نمی‌کنیم. آیا مثل معنای این دو چیز به ذهنمون میاد؟ مثل معنای شیر، من میگم نمیگم حالا مثلا شیر بخر، مثلا میگم شیر. حالا اینجا که میگم شیر، چون قرن اکید شیر با مثلا شیر پاکتی یا مثلا شیر سماور اینا شاید چی باشه اکید باشه اون به ذهنتون بیاد، ولی یک جایی که قرن‌های اکید مساوی هستن بعد هر دو به ذهن بیاد دیگه، اینجا هر دو به ذهن نمیاد. و خب بعید اون اینها بعید. ثانیه هم اینه که صاحب کفایه فرمیده آقا دیروز یکی از رفقا اشاره کرد، تعیین کی گفته به مرتبه اخیره؟ تو مرتبه های دیگه هم تعیین وجود داره. سه الان معین نیست، این سه دیگه، سه چهار معین نیست. اشکال این حرف اینه که آقای آخوند رحمت الله، عدد که معینه، ما سر تعیین عدد که کار نداریم، ما سر فرد کار داریم. خب تو میگی چهار باشه چهار، ولی کدوم چهار تا؟ اینش نامشخصه. حالا آقای سر نمیم چرا این آورد، حالا آخوند یه حرفی زد دیگه، خودش هم بنده خدا فهمید بعدها از این حرف برگشت، چرا حالا شما اینو میاری اینجا؟ و کنه او یه بار دیگه ان تعیین همونطور که محفوظ است در مرتبه اخیره از جمع، همچنین محفوظ است در مراتب دیگر. چطور در مرتبه اخیر تعیین داریم، در مرتبه دیگر هم داریم؟ که انهو گویا که انهو دیگه اشکال، گویا مرحوم آخون اراده کرده است به تعیینی که حفظ شده در هر مرتبه، تعیین چه چیزی را؟ تعیین عدد را اراده کرده است، تعیین العدد، تعیین عدد را و ماهیت مرتبه را. بینما المقصود به تعیین الذی تتمیز بهی المرتبه الاخیره من الجمع، در حالی که مراد ما از تعیینی که جمع میگیم چیه؟ تعیین ما هو و داخل من الافراد فی نطاق الجمع. بحث ما تعیین افراده، نه تعیین عدد. رضا این حرف آخون غلطه. اما بحث بعدی
بفرمایید. رضا الان به اون تقریر شهید سر که ما گفتن که
در اثبات یا ثبوت،
در اثبات
خب
ال
وزر
تعریف و تعیین و ما به علت اینکه علما جمع هست تو. و این تعیینش ناچاریم از اینکه معین میشه بعد در همه افراد و استیعاب.
خب
من نفهم اینه، ما چرا نمیتونیم این مدل دیگری بگیم ما ال دلالت و تعیین میکنن، این هیئت العلماء دلالت میکنن بر استیعاب.
آفرین. یعنی شما میگه آقا ما در ثبوت هم غیر از اون سه تا یه دال دیگری داریم به نام کل این مرکب،
اگر
کل این مرکب که در اثبات میگیم همین کل مرکب یدل علی الثبوت. خب آفرین، باریکلا، این یکی دیگر از تصاویر ثبوتی دلالت این کذا بر جمعه که، ولی آقای صد این رو قبول نداره. چرا؟ این فرمایشی که اینجا هست بنابر نظر مشهوره اینی که شما میگی، یعنی داره میگی ال یک وضع داره، العلماء یه وضع داره، کل اینها با هم که میان یه وضع دیگه دارن، این میشه وضع مرکبات. مشهور قائل به وضع مرکبات نیستن، اگرم مشهور میگن ما از مرکبات معانی متعدد میفهمیم، به خاطر چیه؟ به خاطر تعدد دائمه. نه این که کل این مرکب یه وضع دیگه
داره. الان مثلا اسم فاعل
بذار برم جلو. خب
مثلا اسم مصداق خبر، خب الان ما میگیم یک وزن جداگانه میگم به یه هیئت مبتدا خبر،
چهارشنبه
هیئت مبتدا خبر فرق داره. هیئت مبتدا خبر جداست، اون هیئت جمله است، هیئت مرکب نیست که. مرکب یعنی مرکب ناقص، اون هیئت مرکب تام. وقتی میگن هیئت مرکب یعنی مرکبات ناقص، نه مرکبات تام. خب بحث در رابطه با دلالت ها و عناصر لفظی مشترک بود. ماده امر و نهی، بحث امر و نهی مادتاً و سیرتاً مطلق و مقید، عام و خاص از نظر گذشت، گرچه خاص از نظر نگذشت به اون تفصیلاتی که باید می‌بود. اما عنصر لفظی مشترکی که مرحوم شهید صد دلالت اون رو بر عموم مورد بررسی قرار میده مبحث مفاهیمه. آقای کاویانی نیستی امروز؟
چرا داشتم این قسمت آخر رو تطبیق میدادم؟ ما هو داخل و من الافراد که نتاق جمع
واضح نشده؟
چرا؟ یه زیر من الافرادش خط کشیدم به رو بالاییه
که اون میگفت تعیین عدد، این میگفت تعیین افراد. خب رفقای من، ما همونطور که عنصر مشترک بودن امر و نهی مطلق و مقید عام و خاص رو مورد بررسی قرار دادیم، در اینجا هم می‌خوام از عنصر مشترک بودن مفهوم چند کلمی صحبت بکنیم. سوال: آیا مبحث مفاهیم از عناصر مشترک لفظی هستن یا از عناصر مشترک لفظی نیستن؟
هستن.
جواب اون که بله دیگه، چون اینجا ذکر شده. اما چرا؟
شأنیت این که در تمامی ابواب بربرند داره.
خب همین رو می‌خوایم باز کنیم. در جواب عرض می‌کنیم که میلیون ها بار بیان کردیم که عنصر مشترک چه بسا عنصر مشترک قانون و قاعده‌ای بود که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی رو برای استنباط حکم شرعی دارا بود. حال عرض می‌کنیم که مبحث مفاهیم هم از مطالبی است که به استنباط حکم شرعی از جانب فقیه کمک می‌کند و صلاحیت و به قول آقای شیرویه شأنیت استفاده در اکثر ابواب فقهی را دارد. چرا؟ به خاطر اینکه آقا مهمترین مفاهیمی که در زیر این بحث مطرح می‌شود پنج مفهومه: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثناء و مفهوم لقب. مفهوم لقب عدد دیگه، مفهوم لقب. مثلا اگر مولا دقیق فهمید، مثال اگر مولا بفرماید اذا زالت الشمس فسله، شرط دیگه، هیئت جمله شرطی است. در این صورت اگر ما ثابت کنیم که رفقای من جمله شرطی مفهوم داره، یه حکم استنباط میکنه و حکم به عدم وجوب نماز عند عدم زوال است. یعنی وجوب زمانی میاد که زوال شده باشه. لذا این یک لازمه ای داره که اگر نماز یک مقدماتی داشت، شما مقدمات نماز رو از زمان زوال که وجوب است بعد بری انجام بدی، نه از قبل از زوال. چرا؟ چون قبل از زوال که وجوبی نبوده، هنوز چیزی نیومده که تو رو بخواد تحریک بکنه. یا مثلا اگر ثابت کنیم که وصف مفهوم دارد، در جایی که مولا فرموده اکرم العالم العادل، در اینجا برای ما ثابت می شود که مفهوم وصف، در اینجا ثابت می شود که عالم غیر عادل مطلقا هیچ وجوب اکرامی ندارد. لذا اگر خطاب دیگری بیاید و برای عالم غیر عادل وجوب اکرام را ثابت کنند، این دوتا خطاب، مفهوم این خطاب با منطق خطاب دیگر چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. لذا شکی نیست که بحث مفاهیم از مباحثی است که در استنباط حکم فقیه مؤثره و به استنباط حکم برای فقیه کمک میکنه. و همینطور شکی نیست که مبحث مفاهیم آقای شیده نه تنها صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی را برای استنباط داراست، بلکه ابواب فقهی ما پر است از جملاتی که دلالت بر مفهوم میکند، چه میخواد مفهوم شرط باشه، وصف باشه، غایت باشه، استثناء باشه. لذا همونطور که اون کذاهای قبل امر و نهی و اینها از عناصر مشترک بودن، این کذا هم از عناصر مشترک است. اما اصل بحث قبل از اینکه وارد به مبحث مفاهیم بشیم، دو مقدمه رو بیان میکنم. مقدمه اول این است که مفهوم گاهی اوقات به مفهوم موافق و گاهی اوقات به مفهوم مخالف تقسیم میشود. مفهوم موافق قضیه است که حکم اون نفیان یا اثباتن موافق با حکم در منطوقه. حکم موافق با منطوقه. لا تقل لهما افن، حرمت قول اف، مفهوم موافقش میشود حرمت زدن. خب حرمت زدن، حالا طریق اولاش کار نداریم، این حرمت است، این مفهوم، این منطوق هم حرمت است. اینها حکم در منطوق با حکم در مفهوم موافق هستند. اما
همجهت هستن، اما مفهوم مخالف قضیه است که حکم اون نفیاً یا اثباتاً با حکم در منطوق مخالفه. او میگه آقا انجا از زیدون فکرم هم، منطوق میگه اگر زید آمد واجب است اکرامش، مفهومش میگه اگر نیامد اکرامش واجب نیست. او میگه است، این میگه نیست، پس مخالفن. غرض از این مقدمه چی بود؟ غرض از این مقدمه این بود که قصد داشتم این نکته رو تذکر بدم که مراد از مفهومی که علما مورد نقد و بررسی قرار دادن مفهوم موافق نیست، مفهوم مخالف است. لذا این نکته رو از بحوث عرض کردیم که آیسر در ابتدای مبحث مفاهیم این نکته رو تذکر دادم. مقدمه دوم، حالا نمیدونم این مقدمه رو بگم نگم، مقدمه دوم رو فقای من بحث دلالت هاست. در بحث منطق مرحوم مظفر در ذیل مبحث مباحث الفاظ خوندیم دلالت سه قسم است: وضعیه، عقلیه، طبعیه. دلالت وضعیه یا لفظه، خب دیگه درش میگم روزه ندارم نه قبلا هزار رو بهتون گفتم. بالاخره مدالیل لفظی سه قسمه: یا مدلول مطابقیه، یا مدلول تزامنه، یا مدلول التزامه. دیگه اینو تعریفاش برای شما روشنه، حالا اینو در جزوه بله گفتم حالا بگم. بله، اما بیان اصل بحث، ما در مبحث مفهوم پنج مبحث رو مورد بررسی قرار میدیم. مبحث اول تعریف مفهوم، مبحث دوم ضابط مفهوم، مبحث سوم شرط، مفهوم شرط، چهارم مفهوم وصف، پنجم مفهوم غایت و استثناء. مفهوم آیسر در اینجا از مفهوم لقب چه در اینجا چه در حلقه ثالثه صحبت نمی کنه، چون این مفهوم رو بدترین مفهوم موجود در عالم میدونه. میگه اصلا این مفهوم نیست، این چی اصلا؟ شما مفهوم لقب، مفهوم لقب یعنی وقتی مولا میگه اکرم امرن، مفهومش اینه که پس زید رو مثلا اکرام، وجوب زید رو بر اکرام نگفته. خب این خلاف دیگه، این چه حرفی؟ خب
این از کجا آدم یه مفهومی که نگفته کجا فهمه
چی؟
این
چه احساس
صحبت نکرده
کلی فهمیدیم
با مفهوم لقب مثلا مشکل.
از
بروس من
اینجوری گفتم، اینجا نگفته. خود جمله مفهوم داره، چون که اینجا استفاده نکرده یعنی این که
من بیشتر این مقدمات و نکاتی که عرض می‌کنم اینا بیشتر از بحوثه، یعنی من قبل از اینکه این بحث رو ببینم بحوث رو می‌کنم، بعد این بحث مطالعه می‌کنم.
احساس شدم
احساس می‌کنم. آره اینم هست، البته من دارم اون رو نجف
گفتن آجا.
اما مبحث اول در رابطه با تعریف مفهوم است. مفهوم شایست پنج مطلب رو زیر این بیان می کند. سریع بگیم این چیزی نداره رفقای من. مطلب اول، شکی نیست که هر کلامی که از هر شخصی صادر می شود یک مدلول مطابقی دارد. خب حالا من تو مقدمه مدلول مطابقی توضیح ندارم، آقای یک کلام به این بره، آقای طلابگی بگو ببینم که بگو ببینم مدلول مطابقی چی بود. مدلول مطابقی این بود که لفظ دلالت بر تمام معنای موضوع له میکنه، چون تا موقع بخواد طلابگی بیاد بالا و فلان اینا وقت میره. یعنی کلام یه سری الفاظی دارن که دلالت بر معنای موضوع له خودشون میکنن. خب به این دلالت کلام بر مدلول مطابقی و معنای موضوع لهش میگن
منطوق.
دلالت کلام بر مدلول مطابقی میگن منطوق. مثلا وقتی مولا میگه صلاتو از صلاتو صلاتو الجمعت واجبتا، منطوقش همین وجوب نماز جمعه است. مطلب دوم، هر کلامی که برای اون مدلول مطابقی وجود دارد غالبا مدلول التزامی هم دارد. غالبا مدلول التزامی هم دارد. منتها مفهوم هم بنا و مفهوم هم مدلول التزامی کلام است. هر کلامی که مدلول مطابقی دارد دوباره غالبا مدلول التزامی هم دارد و مفهوم هم مدلول التزامی کلام است. منتها باید دقت کرد که در اصطلاح اصولیون هر مدلول التزامی مفهوم نیست. بله مفهوم مدلول التزامی هست، ولی نه هر مدلول التزامی. مثلا
مؤخص
مطلق هست. الان عرض میکنم که مؤخص مطلق یا من بچه. مثلا وقتی رفقای من دقت کنم، این مثال ها اینا از بروسه. وقتی مولا میگه از صلات و واجبتون، مدلول التزامی این کلام اینه که مقدمه اون هم واجبه، اما این مدلول التزامی مفهوم اصولی نیست. وقتی مولا میگه ازل النجاسه عن المسجد، مدلول التزامی این کلام این است که خواندن نماز حرام است. حالا حرمت ارشاد به بطلان بگیریم، حرام است ولی این مدلول التزامی مفهوم نیست. البته در صورتی ازل نجاست دلالت میکنه که نماز خوندن حرامه که ما بپذیریم، امر به شیء مخزی نهی از ردش هست. یا وقتی مولا میگه لا تسل فی الحمام، مدلول التزامش اینه که نماز خوندن در حمام باطله، اما این مدلول التزامی مفهوم اصولی نیست. و در صورت اینم اضافه کنم، در صورتی لا تسل فی الحمام دلالت بر بطلان نماز در حمام میکنه که ما بپذیریم، نهی از عبادات مختزی فساد هست. این مطلب دوم. پس مفهوم مدلول التزامی است، اما هر مدلول التزامی مفهوم نیست، که الان شما دیدید اینها مدلول التزامی بودن ولی مفهوم نبودن. اما مطلب سوم، حال که هر مدلول التزامی مفهوم نیست، جناب آقای سر شما بفرمایید که چه نوع مدلولی از مدلول التزامی مفهوم باشد. مرحوم شیخ سر می‌فرمایند مدلول التزامی مفهوم است که اگر بعضی از قیود در منطوق منتفی بشود، دلالت بر انتفاع اون حکم در منطوق میکند. اگر بعضی از قیود در منطوق منتفی شد، دلالت میکنه که این حکمی که تو منطوق بود این هم منتفی میشود. مثلا
مفهوم بشه
جان،
مفهوم منتفی شده تو منطوق،
نه این حکمی که در منطوق به این قید وابسته شده،
اما یک کدوم حکم مفهومه؟
آره.
اون حکمی که در
تو منطوقه، اگر این قید منتفی بشه، این حکمی که تو منطوق بود منتفی شد،
در واقع مفهوم بازنویسی همونه
ولی به صورت انتفاعی. آره.
الانتفاع
اندل انتفاع، اما فرزنسی مثلا در مثال انجا اک زیدون فاکرم ها، مفهوم کلام اینه که اگر قیدی که در منطوق هست یعنی مجیء زید منتفی بشود، حکم در منطوق که وجوب اکرام باشه این هم منتفی میشود. لذا منطوق کلام کذاست، مفهوم هم کذاست. در نتیجه با این بیان دقیق فهمیدیم، حالا نکته خوبیه، با این بیان روشن میشود که در مثال صلات الجماعت واجبتون که مدلول التزامیش چیه؟ وقتی مولا میگه نماز جمعه واجبه، مدلول التزامش اینه که نماز ظهر واجب نیست. در نتیجه روشن میشود که این مدلول التزامی دیگر مفهوم نیست، به خاطر اینکه مفهوم قرار بود بر انتفاع حکم در منطوق، انتفاع حکم در منطوق دلالت کنه، در حالی که در اینجا درسته بر انتفاع حکم دلالت کرد ولی انتفاع حکم در منطوق نبود. چرا انتفاع حکم در منطوق نبود؟ چون منطوق میگفت نماز جمعه واجب است، ولی مدلول التزامش میگفت نماز ظهر واجب نیست، این ظهر این جمعه است، لذا انتفاع حکم در منطوق نیست. این روشنه دیگه. چرا رفقای من این مدلول التزامی اونه؟ چرا این مدلول التزامی اونه؟ به خاطر اینکه ما قرینه خارجی داریم که در ظهر روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. خب وقتی این واجب شد دیگه این واجب نیست، به خاطر قرینه خارجی این کزا شد مدلول التزامی.
حکم منطوق که میگه
موضوع، چون حکم همیشه با متعلق و موضوع سنجیده میشه، چون میگن حکم از امور ذات اضافه است. مثل علم، وقتی میگه علم دارم، علم به چی داری؟ علم به هوا که نمیشه داشت. وقتی میگه واجب، وجوب رو چی رفته؟ حکم هر وقت گفته میشه، چون ذات اضافه است، به اون متعلق و بند و بیلش سنجیده میشه. بله. اما مطلب چهارم، رفقای من، مطلب چهارم رو در ضمن سوال جواب بیان کنیم و دعاتون کنیم بریم مطلب پنجم. رفقای من، مرحوم آقای سعد فرمودن که سوال، شما فرمودید که مفهوم یعنی آن چیزی که دلالت بر انتفاع حکم در منطوق میکنه هنگام اختلال در یکی از قیود. حال سوال ما اینه که چه فرقی است بین مفهوم و بین احترازیت و قیود؟ ما اینو قبلا توضیح دادیم و الان دارم تکرار میکنم، چون معمول سعد اینجا تکرار کرده. در احترازیت القیود هم جناب آقای سعد، ما حکم به انتفاع حکم در منطوق میکنیم عند انتفاع القید. اگر مولا بگوید ان کان العالم عادلا یجب اکرامه، مفهومش اینه که اگر عالم عادل نباشد وجوب اکرام ندارد. خب همچنین اگر مولا بگه یجب اکرام العالم العادل، احترازیت القیودش چیه؟ اگر عالم عادل نباشد وجوب اکرام نیست. چه فرقیه بینه این دو؟ هر دوی اینها دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع قید میکنن. بارها عرض کردیم که درسته که در جواب که احترازیت الغیوب دلالت بر انتفاع حکم در منطوق میکنه، منتها انتفاع حکمی که در احترازیت الغیوب است انتفاع شخص الحکم است، اما انتفاع حکمی که در مفهوم هست انتفاع طبیعی و سنخ و نوع الحکم است. این از این جواب. لذا نتیجه این است که درسته که اینها با هم انتفاع انتفاع دارن، ولی موضوع انتفاع حکم اون شخص است، ولی موضوع انتفاع حکم این طبیعی و سنف است. مطلب پنجم نتیجه گیری و اون این است که با توجه به تمام مطالبی که عرض کردیم، یعنی آقای سعد فرمودند، بیان می شود که تعریف مفهوم یعنی انتفاع طبیعی حکمی که در منطوق آمده است، این در انتفاع اون قید، انتفاع طبیعی حکمی که در منطوق آمده است، این در انتفاع اون قید.
طبیعی
نسخ حکم
مقابل شخص،
طبیعی نوع سنخ اینا در مقابل شخص هم. البته باید این رو دقت داشت که این انتفاع حکم اند انتفاع القید به خاطر چیه؟ اینو دقیق بفهمید. این مهم به خاطر وجود یک ربط خاص بین اون قید و اون حکم در منطوقه. رفقای من، اگر شما میگی این قید رفت این حکم میره، چرا اینا داری میگی؟ به خاطر این میگیم که در منطوق یه ارتباط خاص بین حکم و قید وجود داره، چون این ارتباط یک ارتباط خاصی است. آقای نیکسال، تا قید بره حکمم میره، در ثبوت هست که اثبات هم ما میفهمیم. این مباحث فعلا اثباتیه، چون یک ارتباط خاص بین قید و حکم در منطوق هست، ما در مفهوم میگیم حال که اون قید رفت حکم هم میره، اون ارتباط خاص دیگه متلاشی میشود. مبحث دوم ضابط مفهوم، سوال اینه که اون ارتباط خاص چه ارتباطیه که تا قید رفت حکم هم میره و اون ارتباط متلاشی میشه.
آه، هم حرفی بودن و معنای حکم میشه.
چی؟
اینکه
حکمیه مقایم به مطلقه. یعنی شما ارتباط رو بگی؟ حالا آقای سر میگه یه سری حرف اینطوری میزنه. اون ارتباط چه نوع ارتباطیست که تا این میره اونم میره؟ خب یکم از اینم بگم چون چهارشنبه است. این ارتباط چه ارتباطی است؟ جواب مشهور اصولیون در مقام جواب به این سوال فرمودن که آقا ارتباطی که در مفهوم وجود داره که اون باعث میشه مفهوم دار بشه کلام، ارتباطی که در منطوق وجود داره که اون باعث میشه مفهوم دار بشه کلام، بر دو رکن اساسی استوار است. بر دو رکن اساسی استوار است. رکن اول، رکن اول این است که رابطه‌ای که این حکم و این قید در منطوق دارد، رابطه لزوم علی تام انحصاری است. رکن اول، رابطه‌ای که وجود دارد، رابطه لزوم تام علی انحصاری است. چون در منطوق همچین رابطه‌ای وجود دارد، لذا وقتی قید میره حکم هم میرود.
تمام
الموضوع
قید در
باره، تمام الموضوع یعنی حکم وابسته به اونه؟ قید، حالا هر قیدی باشه. ها شما این قید اینجا رو میگید، اون رابطه لزوم علی تام انحصاری، این رابطه شون اینطوریه. وقتی اینطوری باشه تمام موضوع میشه دیگه طبیعتا، یعنی باید، یعنی این عبارتان اخرای اونه دارم بازش میکنه.
خب علت
منحصره، من علت تامه منحصره. آره این همونه دیگه. نه
اگر علت
منحصره باشه تامه نیست، چون ممکنه جزء العله منحصره باشه. نه، انحصار موافق با تامه بودن، لزوم تام علی انحصاری. خب من خسته شدم. رکن دوم باید رابطه بین این قید و این حکم، رابطه بین قید و طبیعی الحکم باشد، نه رابطه بین قید و شخص الحکم. حالا من میخوام یک سوالی در ذهن، قبل از اینکه اینا رو توضیح بدم، یک سوالی رو در ذهن شما بندازم، حالا یا این سوال رو جواب میدم یا نمیدم. مگر لزوم تام علی انحصاری مساوی با سنخ الحکم نیست؟ چرا رکن دوم رو اصلا انحصار یعنی این؟ انحصار یعنی چی؟ انحصار یعنی اگر این فقط باشد این هست، اگر این نباشد کلن این نیست، و الا اگر این نباشد این باشد دیگه این انحصار نیست. از این حکم دوم، این رکن دوم چیه؟ به این فکر بفرمایید. حالا اگر حوصله، حالا میگم ان شاء الله در پایان بحث می‌کنیم. این
حرف خودش
بیان می‌کنم. صلوات و سلام.
الله